سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم. امیدوارم خوب و سلامت بوده و در این بخش از برنامه امروز رادیو صدای حزب کمونیست ایران همچنان شنونده ما باشید. در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به مطلبی از کارل مارکس تحت عنوان بی‌اعتنایی به سیاست می‌پردازیم. امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. بی‌اعتنایی به سیاست. طبقه کارگر نباید خود را در حزب سیاسی متشکل کند، نباید در هیچ شرایطی به عمل سیاسی دست بزند، زیرا مبارزه با دولت به معنای به رسمیت شناختن آن است و این برخلاف اصول ابدی است. کارگران نباید اعتصاب کنند، زیرا تلاش برای افزایش دستمزدها و یا جلوگیری از کاهش آنها به معنای به رسمیت شناختن کار مزدی است و این برخلاف اصول ابدی رهایی طبقه کارگر است. اگر کارگران در مبارزه سیاسی به ضد دولت بورژوایی تنها برای به دست آوردن امتیازهایی با هم متحد شوند، سازش‌هایی خواهند کرد و این برخلاف اصول ابدی است. بنابراین باید هر جنبش مسالمت‌آمیز را مردود شمرد و این عادت بد را به کارگران انگلیسی و آمریکایی واگذاشت. کارگران نباید در جستجوی محدودیت قانونی ساعت کار روزانه باشند، زیرا این کار سازش با کارفرمایان است که در آن صورت آنها را به مدت 10 یا 12 ساعت استثمار خواهند کرد و نه 14 و یا 16 ساعت. کارگران همچنین نباید به خود زحمت به دست آوردن قانونی برای منع کار دختر بچگان زیر 10 سال در کارخانه ها را بدهند، زیرا با این کار مانع استثمار پسر بچگان زیر 10 سال نشدند و در نتیجه سازشی کردند که به خلوص اصول ابدی لطمه وارد می کنند. کارگران به طریق اولا نباید مانند آنچه که در جمهوری آمریکا مرسوم است، از دولت که بودجه‌اش اساساً از طبقه کارگر تأمین می شود مطالبه کنند که به فرزندانشان آموزش ابتدایی بدهد، زیرا آموزش ابتدایی آموزش کامل نیست. بهتر از کارگران زن و مرد نه خواندن و نوشتن بدانند و نه حساب کردن تا اینکه نزد معلم یک دبستان دولتی آموزش ببینند. بسیار بهتر است که بیسوادی و کار روزانه 16 ساعته طبقه کارگر را به حیوان تبدیل کند تا اینکه اصول ابدی مورد تجاوز قرار گیرد. اگر مبارزه سیاسی طبقه کارگر اشکال قهرآمیز به خود بگیرد، اگر کارگران حاکمیت انقلابی خود را جانشین دیکتاتوری طبقه بورژوا کنند، مرتکب جنایت وحشتناک لطمه به اصول می شوند. زیرا به جای آن که سلاح بر زمین بگذارند و دولت را ملغا اعلام کنند، برای ارضای نیازهای حقیر و عادی روزانه خود، برای درهم شکستن مقاومت طبقه بورژوا، به دولت شکلی انقلابی و گذرا می دهند. کارگران نباید سازمانهای حرفه‌ای تشکیل دهند، زیرا با این کار تقسیم کار اجتماعی جامعه بورژوایی را جاودانه می کنند. این تقسیم که کارگران را به تفرقه می کشد، در حقیقت پایه بردگی کنونی آنهاست. در یک کلام، کارگران باید دست روی دست بگذارند و وقت خود را صرف جنبش‌های سیاسی و اقتصادی نکنند. این جنبش‌ها به آنها تنها نتایج موقت می دهند. آنان همچون مؤمنان واقعی باید به نیازهای روزانه خود بدیده تحقیر بنگرند و با ایمان کامل فریاد بکشند بگذار طبقه ما به صلیب کشیده شود و نژاد ما تباه گردد، اما اصول ابدی دست نخورده بماند. کارگران باید مانند مسیحیان مؤمن به گفتار کشیش ایمان داشته باشند، نعمتهای زمینی را خار بشمارند و به دنبال کسب بهشت باشند. به جای بهشت بخوانید انحلال اجتماعی که روزی در گوشه نامعلومی از جهان رخ خواهد داد، بیان که کسی بداند چگونه و در اثر تلاش چه کسی و شیادی برای همه روشن خواهد شد. پس در انتظار این انحلال اجتماعی معروف، طبقه کارگر باید رفتاری درست کارانه داشته باشد و خیال حکومت‌ها را آسوده بگذارد، از پلیس بترسد، به قوانین احترام بگذارد و بی شکایت خود را گوشت دم توپ بکند. در زندگی عملی روزانه، کارگران باید مطیع‌ترین خدمتگزار دولت باشند، اما در درون خود باید با انرژی تمام به ضد وجود آن اعتراض کنند و نفرت عمیق تئوریک خود را به آن با خرید ادبیات مربوط به انحلال دولت نشان دهند. همچنین باید از هر گونه مقاومتی در برابر نظام سرمایه‌داری جز دکلمه کردن این که در جامعه آینده اثری از این رژیم منفور باقی نخواهد ماند خودداری ورزند. هیچ کس منکر این نخواهد بود که اگر حواریون بی‌اعتنایی به سیاست به این صراحت سخن می‌گفتند، طبقه کارگر آنها را به درک می‌فرستاد و خود را در برابر این آیین پرستان بورژوا و اشراف یاوه‌گو توهین شده احساس می‌کرد. حضراتی که چنان مخبت و کودنند که هر وسیله واقعی مبارزه را به این دلیل که همه سلاح‌های مبارزه را از جامعه کنونی باید گرفت و به این خاطر که شرایط عینی این مبارزه بدبختانه با خیالات ایدئالیستی این دکترهای علوم اجتماعی درباره آزادی، خودگردانی و آنارشی که به صورت احکام الهی بنا نهاده‌اند منطبق نیست، بر طبقه کارگر منع می‌کنند. اما جنبش طبقه کارگر امروزه چنان نیرومند است که این سکتاریست‌های بشردوست دیگر جرأت ندارند حقایق بزرگی را که پیوسته درباره مبارزه سیاسی می‌گویند در زمینه مبارزه اقتصادی هم تکرار کنند. آنها ترسوتر از آنند که این حقایق بزرگ را در مورد اعتصاب‌ها، تشکل‌های کارگری، سازمان‌های حرفه‌ای، قوانین مربوط به زنان و کودکان، محدود کردن زمان کار و غیره به کار برند. اکنون ببینیم آنها تا چه اندازه می توانند به سنت‌های خوب، به حیا، به حسن نیت و به اصول ابدی تکیه کنند. سوسیالیست‌های نخستین، فوریه، اوئن، سن سیمون و غیره، به این دلیل که شرایط اجتماعی هنوز به حد کافی تکامل نیافته بود که به طبقه کارگر امکان دهد خود را همچو طبقه مبارز متشکل سازد، جبران میبایست خود را به رویاهایی درباره جامعه الگو و یا جامعه ایدئال آینده محدود کنند و هر گونه مبارزه‌ای مانند اعتصابات، تشکل‌های کارگری و جنبش‌های سیاسی کارگران برای بهبود سرنوشت خیش را محکوم سازند. اما اگر ما اجازه نداریم این پدرسالاران سوسیالیسم را رد کنیم، همان گونه که شیمیدان ها اجازه ندارند اسلاف خود یعنی کیمیاگران را رد کنند، با این همه باید از اشتباهی که آنها در آن افتاده اند بپرهیزیم، اشتباهی که اگر از جانب ما صورت گیرد پوزش ناپذیر است. از سال 1839 هنگامی که مبارزه سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر در انگلستان خصلتی به حد کافی شدید به خود گرفت، بری، یکی از پیروان اوئن و یکی از کسانی که بسیار پیشتر از پرودون به متویلیزم یا جنبش کمک متقابل رسیده بود، کتابی به نام درد و درمان کار نوشت. بری در یکی از فصل‌های این کتاب درباره بی‌اثر بودن همه درمان‌هایی که مبارزه کنونی به دنبال آنهاست، به همه جنبش‌های کارگران انگلیس، چه سیاسی و چه اقتصادی، به شدت انتقاد می‌کند. وی جنبش سیاسی، اعتصابات، محدود کردن ساعت کار، وضع مقررات درباره کار کودکان در کارخانه‌ها را محکوم می‌سازد. زیرا از نظر او همه اینها به جای آنکه ما را از وضعیت کنونی جامعه بیرون آورند، در آن نگه می‌دارند و تنها تضادها را تشدید می‌کنند. حال به منبع وحی این دکترهای علوم اجتماعی به نزد پرودون برویم. در حالی که استاد پرودون این جرأت را داشت که قویاً به ضد جنبش‌های اقتصادی، تشکل‌های کارگری، اعتصابات و غیره که مخالف نظرات شفاعتگرانه متویلیستی وی بودند موضع‌گیری کند، هرچند که خود با نوشته‌هایش و با شرکت خود در فعالیت سیاسی جنبش سیاسی طبقه کارگر را تشویق کرد، مریدان او آشکارا جرأت نمی‌کنند به ضد جنبش سخن بگویند. من در سال 1847 هنگامی که اثر اصلی پرودون به نام تضادهای اقتصادی فقر فلسفه منتشر شد، سفسطه‌های او به ضد جنبش کارگری را رد کردم. اما در سال 1864 پس از تصویب قانونی که برای کارگران فرانسه به شیوهی بسیار محدود حق تشکل قائل می شد، پرودون با کتاب درباره ظرفیت سیاسی طبقات کارگر که چند روز پس از مرگش به چاپ رسید، دوباره حرفهای سابقش را پیش کشید. حمله های استاد چنان به مزاق بورژواها خوش آمد که به هنگام اعتصابات بزرگ خیاطان لندن در سال 1866، روزنامه تایمز پرودون را با ترجمه اثرش و محکوم کردن کارگران از زبان او مفتخر ساخت. چند نمونه ارائه دهیم. کارگران معدن ریو دو ژیه اعتصاب کرده بودند. سربازان را برای برسر عقل آوردن آنها اعزام کردند. پرودون فریاد می کشد، مقامی که دستور گشودن آتش به روی کارگران معدن ریو دو ژیه را داده است واقعاً بدبخت و نفرت انگیز است. اما او مانند بروتوس، لوسیوس جونیوس که بر سر دوراهی مهر پدری و وظیفه کنسولی خود قرار گرفته بود عمل کرد. بروتوس می بایست فرزندان خود را قربانی کند تا جمهوری را نجات دهند. او تردیدی به خود راه نداد و آیندگان جرأت نکردند وی را محکوم کنند. تا آنجا که به کارگران برمیگردد و آنها به یاد دارند، هیچ بورژوایی از قربانی کردن کارگران خود برای منافع خیش تردیدی به خود راه نداده و نمی‌دهد. این بورژواها چه بروتوس‌هایی هستند؟ خیر، حقی به نام حق تشکل وجود ندارد، همان گونه که حقی به نام حق شانتاژ، کلاهبرداری و دزدی وجود ندارد، همان گونه که حقی برای زنای با محارم وجود ندارد. اما باید گفت که قطعاً حق یاوه‌گویی وجود دارد. اصول جاودانه‌ای که به نام آنها استاد این فریاد لن و تکفیرهای غلیظ و شدید مذهبی گونه را سر می‌دهد، اینک کدامند؟ برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان عزیز، به ادامه مطلبی از کارل مارکس تحت عنوان بی‌اعتنایی به سیاست توجه فرمایید. نخستین اصل ابدی. نرخ دستمزدها قیمت کالا را تعیین می‌کند. حتی آنهایی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد سیاسی ندارند و نمی‌دانند که اقتصاددان بزرگ بورژوا ریکاردو در کتاب اصول اقتصاد سیاسی که در سال 1817 منتشر شد این اشتباه قدیمی را برای همیشه رد کرده و به هر حال این واقعیت چشمگیر صنعت انگلیس را می‌دانند که این صنعت می‌تواند محصولات خود را به بهای پایین‌تر از هر کشوری عرضه بدارد، در حالی که دستمزدها در این کشور به طور نسبی بالاتر از هر کشور دیگر اروپایی است. دومین اصل ابدی. قانونی که تشکل را مجاز می‌داند از بنیاد ضد حقوقی، ضد اقتصادی و مخالف با هر جامعه و هر نظمی است. در یک کلام مخالف حق اقتصادی رقابت آزاد است. اگر استاد اندکی کمتر شوونیست بود، از خود می‌پرسید چگونه می‌توان توضیح داد که 40 سال پیش قانونی به این اندازه مخالف با حقوق اقتصادی رقابت آزاد در انگلستان به تصویب رسیده است و چگونه است که با تکامل صنعت و همراه با آن رقابت آزاد، قانونی که به این حد ضد هر گونه جامعه و هر گونه نظمی است، خود را همچون ضرورتی در همه کشورهای بورژوایی تحمیل می‌کند. در این صورت وی احتمالاً کشف می‌کرد که چنین حقی، حقی که پرودون از آن سخن می‌گوید، حقی با هی بزرگ تنها در کتاب‌های درسی اقتصادی وجود دارد که بچه مکتبی‌های بی‌سواد اقتصاد سیاسی بورژوا نوشتند. کتاب‌هایی که در آنها مرواریدهایی از این گونه یافت می‌شود، مالکیت ثمره کار است. فراموش کرده‌اند بیفزایند که کار دیگران. سومین اصل ابدی. بدین سان به بهانه ارتقای طبقه کارگر از به اصطلاح موضع پایین جامعه، باید توده وسیع از شهروندان یعنی طبقه استادکاران، اینترپرونورها، صاحبکاران و بورژواها را افشا کرد. باید دموکراسی کارگری را به نفرت از این بخش وحشتناک، دست نیافتنی و متشکل طبقه متوسط برانگیخت. باید جنگ تجاری و صنعتی را به سرکوب قانونی ترجیح داد و تضاد طبقاتی را به پلیس دولتی. استاد پرودون برای جلوگیری از برون رفت طبقه کارگر از به اصطلاح موضع پایین اجتماعیش، اتحادی را محکوم می کند که طبقه کارگر را به مثابه طبقه متخاصم ردبندی های محترم کارفرمایان، صاحبکاران و بورژواها متشکل می سازد و اینها مانند پرودون پلیس دولتی را بر تضاد طبقاتی ترجیح می‌دهند. پرودون خیرخواه برای دور کردن هر گونه انزجار از این طبقه محترم به کارگران آزادی یا رقابت را که تنها تضمین ماست به عنوان بهترین درمان توصیه و تجویز می‌کند. استاد بی‌اعتنایی به اقتصاد را موعظه می‌کرد تا آزادی و رقابت بورژوایی را که تنها تضمین ماست در امان نگه دارد. شاگردان بی‌اعتنایی به سیاست را موعظه می‌کنند تا تنها تضمین آزادی بورژوایی خود را حفظ کنند. اگر نخستین مسیحیان که بی‌اعتنایی به سیاست را موعظه می‌کردند به بازوی امپراتوری نیرومندی نیاز داشتند تا از ستم دیده به ستمگر مبدل شوند، حواریون جدید بی‌اعتنایی به سیاست اعتقاد ندارند که اصول ابدیشان به آنها خودداری از لذت‌های دنیوی و امتیازات گذرای جامعه بورژوایی را واجب می‌کند. با این همه باید پذیرفت با رواقی‌گری از نوع شهدای مسیحی، این حواریون جدید 14 تا 16 ساعت کار روزانه را که در کارخانه ها به کارگران تحمیل می شوند تحمل می کنند. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته به سامتان رسید نوشته‌ای بود از کارل مارکس تحت عنوان بی‌اعتنایی به سیاست. امید است مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تا تقدیم حلقه دیگر از برنامه درس‌های مارکسیسم، شاد و سربلند باشید.
مجسم کن بهشتی نیست، تصورش سخت نیست، سعی کن. مجسم کن آن پایین‌ها جهنمی نیست، آن بالاها فقط آسمان است، فقط آسمان. مجسم کن همه مردم برای امروز زندگی کنند. مجسم کن کشوری در کار نیست، چیزی نیست که برایش بکشی یا کشته شوی. دین و مذهبی هم در کار نیست. مجسم کن همه مردم همه عمر در صلح و صفا زندگی کنند. ممکن است به نظرت رویا پرداز بیایم، اما فقط من نیستم که اینطور فکر میکنم. امیدوارم روزی تو هم به جمع ما بپیوندی و دنیای متحد به وجود آید. مجسم کن مالکیتی در کار نیست، شرط میبندم برایت سخت است. مجسم کن نیازی به حرص زدن نیست، از گرسنگی هم خبری نیست و همه یار و یاور هم هستن. مجسم کن که همه دنیا از آن همه مردم است. ممکن است به نظرت رویا پرداز بیایم، اما فقط من نیستم که اینطور فکر میکنم. امیدوارم روزی تو هم به جمع ما بپیوندی و دنیای متحد به وجود آید. But I'm not the only one. I hope someday. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing.